بین نرمش قهرمانانه و خودکشی گزینه‌های جمهوری اسلامی چه هست؟ چقدر کودتا در ونزوئلا محتمله؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و رژیم غذایی که خوراک مبتلایان به دیابت از نوع 2. سلام، نادر سلطانپور هستم و با پوزش از صدای گرفته که امیدوارم خیلی آزاردهنده نباشه، با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. دور از انتظار نبود که جامع‌ترین پوشش از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس، رو در روزنامه‌های خود اسرائیل ببینیم. مشخصاً در روزنامه متمایل به راست جروسالم پست و متمایل به چپ هارتس. مقاله‌ای که در مدح و ثنای کشته شدن اوست برای مخاطب ایرانی که خبرها را از نزدیک دنبال کرده چیز زیادی نداره، اما مقاله‌ای انتقادیه که همیشه سوالات زیادی رو مقابل مخاطب قرار میده و او رو به فکر وامی داره. من هم چند مقاله از این دست براتون انتخاب کردم. هارتس روزنامه منتقد بنیامین نتانیاهو و به همین دلیل اونجا بیشتر میشه مطالبی در نقد نخست وزیر خوند. مثلا پرسیده ترور اسماعیل هنیه چه کمکی به ما کرد؟ با توجه به زمان و مکان ترور هنیه میشه نتیجه گرفت نتانیاهو نه تنها دنبال یک جنگه، بلکه میخواد پای آمریکا رو هم به این جنگ باز کنه، چون معتقد جمهوری اسلامی جواب سختی میده و واشنگتن هم چاره‌ای نداره جز اینکه به حمایت از اسرائیل بر بیاد. در اینکه اسماعیل هنیه بایستی به دلیل جنایاتش مجازات میشد حرفی نیست، اما سوال اینه که آیا ترور او هوشمندانه بود یا نه؟ چون تاریخچه ترورهای اسرائیل در طی این سالها نشون میده در تحلیل نهایی کشتن افراد تأثیر واقعی و درازمدتی بر اوضاع نذاشته. در حقیقت حتی میشه گفت در مورد سازمانهای مثل حماس و حزب الله نتیجه معکوس بوده. تخریب تونلها و زیرساختها، کنترل مسیرهای قاچاق، توافق‌ها و ائتلاف‌ها برای مبارزه با گروه‌های ترور، همگی تأثیرات ملموس و قابل اندازه‌گیری دارند. ولی ترور ابزاریه که قدرت و توانش بیشتر نمادینه. آیا ترور قرار باعث فروکش کردن تنش و کاهش درگیری‌ها بشه یا اونها رو تشدید کنه؟ و اینجاست که ترور هنیه کاملاً جنبه متفاوتی پیدا می‌کنه، چون ترور در یک کشور دیگه و در حین مراسم ترفیع یک رئیس جمهوری نه تنها از خشونت‌ها کم نمی‌کنه، بلکه به قدری تحریک کننده است که مشخصه میخواد اوضاع رو وخیمتر کنه. و این وخیمتر شدن اوضاع رو کدوم یک از بازیگران میخواد؟ آمریکا که اصلاً، ایران هم به دنبال جنگ نیست، اما نحوه ترور هنیه طوری بوده که ایران و آمریکا رو آچمز کرده. تهران هیچ گزینه‌ای نداره جز اینکه واکنش نشون بده و بسته به نوع واکنش ایران، آمریکا هم هیچ گزینه‌ای نداره جز اینکه پشت اسرائیل بایسته. حالا سوال اینجاست، حکومت ایران چه جوابی میتونه به اسرائیل بده که دندون شکن باشه اما خودکشی نباشه؟ گزارش آتی از این بود که اسرائیل ابتدا قصد داشت اسماعیل هنیه رو 3 ماه پیش وقتی در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین، شرکت کرده بود ترور کنه، اما به دلایلی انجام نشد تا این بار در مراسم تحلیف پزشکیان. بنابراین در این شکی نیست که اسرائیل همزمان با ترور هنیه عمدن می‌خواسته ایران رو تحقیر کنه و تحقیر و خرد شدن می‌تونه واکنشی به دنبال داشته باشه که عقلانیت درش جایی نداره. کسی که تحقیر شده خشم میره و خون جلوی چشماشو گرفته، نه خوب میبینه نه خوب فکر میکنه. با این حساب تهران چه گزینه‌هایی داره؟ ایران فقط یک بار نیروهای نیابتیشو دور زد تا خودش مستقیما به اسرائیل جواب بده و اونم 4 ماه پیش بود که صدها موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد، اما همون موقع گفت این اقدام یک بار است و هدف آغاز جنگی تمام عیار نیست. پس اگر این بار بخواد از نیروهای نیابتیش استفاده کنه، باید بدونی که اسرائیل و آمریکا آسیب زیادی به اون نیروها وارد خواهند کرد، چه نیروهای شیعی در عراق باشن چه حزب الله در لبنان. میمونه حوثی ها که لزوما نیروی نیابتی محسوب نمیشن چون در منطقه تحت کنترل خودشون در یمن حکومت میکنن و همیشه هم گوش به فرمان تهران نیستن. نکته اینجاست که ایران به صلاحش نیست که این نیروها رو از دست بده یا اونا رو تضعیف شده ببینه، چون اونا فقط نیروهای نیابتی نیستن بلکه نقش مهمی در اداره کشورهای خودشون هم ایفا میکنن. پس بعیده اونا رو تومه کنه. اگر مستقیم حمله کنه باید انتظار داشته باشه که اهداف حساس و زیرساختهای خودش داخل کشور نابود بشه که میتونه آسیب‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی رو به دنبال داشته باشه. پس این بار شاید وقتش باشه که ایران برای که دست به خودکشی نزنه دوباره از همون اصطلاح معروف علی خامنه‌ای بهره ببره و نرمشی قهرمانانه انجام بده، فقط اگه بتونه از اون عامل تحقیر به سلامتی عبور کنه. نتانیاهو هم داره روی این شرط بندی میکنه که ایران از این خرد شدن و تحقیر شدن نگذره و جوابی غیر عقلانی بده. ونزوئلا به زمین جدال قدرت‌ها در صحنه بین‌الملل تبدیل شده. از یک سو آمریکا و غرب مخالفان نیکولاس مادورو رو پیروز انتخابات ریاست جمهوری میدونن و خواهان کنارگیری او هستند. از سوی دیگه روسیه و چین و ایران و کوبا پشت مادورو ایستادند و اون رو نماینده برحق مردم ونزوئلا میدونن. گروه اول در مادورو فردی میبینه مستبد و اقتدارگرا که کشوری نفخیز و ثروتمند رو به خاک نشونده، به قاچاق مواد مخدر رو آورده و حالا نتیجه انتخابات رو به سرقت میبره. گروه دوم مادورو رو از جنس خودشون میبینن، مردی استوار که جلوی هژمونی و تمامیت خواهی غرب ایستاده و براشون یک جای پای محکم و استراتژیک در همسایگی آمریکا فراهم آورده. با این اوصاف اگر انتخابات جواب نمیده مردم ونزوئلا چطور میتونن از شر مادورو خلاص بشن؟ نیویورک تایمز سعی کرده به این سوال جواب بده که اگر انتخابات جواب نمیده پس چطوری میشه مادورو رو از قدرت کنار زد؟ خودش جواب داره تا حد زیادی به نیروهای امنیتی ونزوئلا بستگی داره. در یک دموکراسی واقعی سیاستمدارا برای حفظ قدرت باید حمایت اکثریت رای دهندگان رو جلب کنن. در رژیم‌های استبدادی دیکتاتورها اغلب توسط حلقه‌های کوچکی از شخصیت‌ها و گروه‌های بانفوذ حمایت میشن. در چنین سیستمی این نیروهای امنیتی هستند که بزرگترین خطر برای حکومت محسوب میشن. در 60 سال منتهی به سال 2010 نزدیک به 2/3 از 500 رهبر اقتدارگرا به دست نیروهای خودی کنار زده شدند. البته این رهبران هم برای مقابله با چنین تهدیدی راهکارهای خودشون رو دارن که به راهکارهای ضد کودتا معروفه. اونها میان و شاخه‌ها و واحدهای متعددی از نیروهای امنیتی تشکیل میدن تا یک گروه از قدرت زیادی برخوردار نشه و همچنین این گروه‌ها هم دیگر رو زیر نظر داشته باشن، از هم جاسوسی کنن و اطلاعات جمع کنن. حکومت ونزوئلا هم شبکه‌ای درهم و پیچیده از ارتش، پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی ایجاد کرده، از نظامی تا شبه نظامی، از یونیفرم پوش تا لباس شخصی. ونزوئلا همه شاخص‌های لازم برای سرنگونی رو داره: مردم ناراضی، اقتصادی آشفته و عدم مشروعیت در چشم جهانیان. اما تنها دلیلی که هنوز سرپا مونده حمایت نیروهای نظامی و امنیتیشه. دولت هم البته این وفاداری رو پاداش داده با دادن مشاغل پردرآمد به نظامیان و سپردن بخش‌های اقتصادی و صنایع دولتی به اونا. اما نیروهای امنیتی چه انگیزه‌ای باید پیدا کنن تا علیه حکومت اقدام کنن؟ دو عامل خیلی مهمه: فشار بین‌المللی و مهمتر از اون خود مردم. اگه مردم باور کنن که حکومت سقوط پذیره و با حضورشون در خیابان این رو نشون بدن، نیروهای امنیتی هم حساب کار خودشون رو میکنن، چون اونا روی اسب مرده شرط بندی نمیکنن. اما برای آینده دموکراسی در ونزوئلا مردم شانس بیارن و این روند انتقال مسالمت آمیز و بدون خشونت انجام بشه، اگه خون ریخته بشه احتمال بروز یک دیکتاتوری جدید بیشتر میشه. در چند دهه گذشته حدود 60% تلاش‌های غیر خشونت آمیز برای تغییر به دموکراسی انجام میده. اما از اون طرف اگه با خشونت همراه بوده در کمتر از 6% به دموکراسی منجر شده. به همین دلیل بسیاری امیدوارن تلاش‌های جامعه بین‌الملل و اپوزیسیون برای نوعی همکاری با دولت نیکولاس مادورو برای انتقال قدرت کارساز بیفته. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات و روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه دید. دونستنشون بد نیست، گاهی ضروری، ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیست. چاقی یکی از بزرگترین تهدیدها علیه سلامت مردم در جهانه و عوارض ناشی از اون هزینه سنگینی روی دست دولت‌ها می‌گذاره. یکی از پیامدهای وزن زیاد ابتلا به بیماری دیابته. شایع‌ترین اون دیابت از نوع 2. نظام بهداشت انگلستان یا NHS یک طرح آزمایشی انجام داد برای معکوس کردن روند دیابت از نوع 2 و به قدر این طرح موفقیت آمیز بوده کالا می‌خواد اون رو به طور همگانی به جا بگذاره. طرحی به نام رژیم غذایی سوپ و آب میوه و سبزیجات. این رژیم مقدار غذای مصرفی بیمار رو به 800 کالری در روز در ظرف 3 ماه محدود میکنه. عمدتاً سوپ و آب میوه و سبزیجات. یک سوم بیمارا تونستن نه تنها بیماری رو کنترل کنن، بلکه روند اون رو معکوس کنن تا نیازی به مصرف دارو هم نباشه. البته پس از 3 ماه شرط موفقیت اینه که فرد یک رژیم غذایی سالم رو دنبال کنه. زمان شهرت آمستردام به کانال‌های آبی و موزه‌های زیبای پر از آثار رامبراند و ونگوگ و ورمیر بود. بعد کافه‌های مصرف مواد مخدر و مرکز تجمع دلالان محبت موسوم به منطقه چراغ قرمزش زبان زده خاص و عام شد. حالا معروفیتش به زباله‌هاست و شهر موش‌ها. وضعیتی که ناشی از هجوم گردشگران به پایتخت هلنده. توریست‌هایی که بیشترشون با کشتی‌های تفریحی اونجا پیاده میشن، حتی شب هم اتراق نمی کنند و پول زیادی هم خرج نمی کنند که بگیم دارن به اقتصاد کشور کمک می کنند. اما برای همون چند ساعتی که پرسه می زنن و احتمالاً چند پوکی که می کشن، ده ها تن زباله از خودشون به جا می زنن. بعد از بارسلون و پراگ و ونیز، حالا نوبت آمستردامه که بگه دیگه بسه. شهرداری می خواد به اونچه گردشگری بیش از حد خونده میشه پایان بده و شهر رو پاکسازی کنه. منتقدا میگن بعیده بشه جلوی توریستا رو گرفت. اگه فقط به پست‌های شبکه ایکس توییتر سابق اکتفا کنیم، فکر می‌کنیم الان با آشوب و بلوایی که نژادپرستان راست افراطی علیه مسلمان‌ها در بریتانیا راه انداختن، کشور شاهد یک جنگ صلیبیه. پست‌های فارسی هم البته دست کمی از انگلیسی نداشتن. جالب اینه که بسیار از این کاربران تا حالا حتی به بریتانیا پا نذاشتن. البته صاحب ایکس هم طبق معمول دوست داره آتش بیار معرکه باشه. ایلان ماسک پست گذاشته که بریتانیا با جنگ داخلی روبروست. جنبنده مقامات بریتانیا از این پست این بود که ماسک طبق معمول داره رو هوا حرف میزنه و تحریک‌آمیز با هدف بازارگرمی برای شبکه ایکسش. من توی شبکه ایکس هم در این باره یک پست گذاشتم. بگذارید براتون بگم چه اتفاقی افتاده. شورش و آشوب نژادپرستان علیه مسلمان در بعضی شهرهای انگلیس زمانی آغاز شد که شایع شد مظنون به قتل 3 دختر بچه یک پناهجوی مسلمان تازه وارد با قایقه. شایعه کاملا دروغ و ساختگی که در سایت‌های روسی منتشر شد و راستای افراطی در شبکه اجتماعی هم سواره شدند. عده نژادپرست توی کانال‌های تلگرامی خودشون نقشه ساخت بمب دست به دست کردند، به مرکز پناهندگی حمله کردند و با مواد آتش‌سا به مساجد و مغازه‌ها هجوم بردند و با هر چم که دم دستشون بود به پلیس پرت کردند. همسایگان سفید و غیر مسلمان به حمایت از مسلمان‌ها برخاستن، دیوار مساجد و مغازه‌ای که آسیب دیدن رو تعمیر کردند. پلیس با مهاجمان برخورد کرد و دادگاه دارن سریع به این جرایم می‌پردازن و حکم زندان صادر می‌کنن. دولت بریتانیا خیلی قاطع با اونا برخورد کرد. این ادعی رو خشمگین کرده که پلیس استاندارد دوگانه داره و با اونایی که شعار الله اکبر سر می‌دادند و پرچم فلسطین هم می‌کردند و بعضی هم سلاح سرد به دست داشتن برخورد نکرد، به خصوص وقتی چند نفر از اونها به یک میکده حمله کردند چون فکر کردن اعضای گروه راسته افراطی اونجا جمع شدن، که اینطور نبود. البته مسلمان‌ها بعدش از صاحب میکده عذرخواهی کرد. مثل هر جامعه چند ملیتی، بریتانیا مشکلات خودش رو داره. به همین دلیل دولت و نهادهای مدنی باید همیشه هوشیار باشن تا آسیب شناسی کنند و راه حل ارائه بدن، مثل سامان دادن به نظام مهاجرت و پناهندگی یا کمک به جوامع مهاجر برای جذب جامعه میزبان شدن و احترام به ارزش‌هایی که اصلا از اول باعث شد خود اونها یا نیاکانشون اینجا رو برای زندگی انتخاب کنن. مثل همه جای دنیا و مثل همه جوامع، مسلمان هم اقلیتی دارن که جرم و جنایت میکنن و در چشم دیگر جوامع دین و آیین خودشون رو به تباهی میکشونن. اما اونایی که در بریتانیا زندگی میکنن خوب میدونن اگر یک روز همه مسلمان‌ها در خونه بمونن، کشور فلج میشه. از رستوران‌ها تا کارخونه‌ها، از مدارس تا دانشگاه‌ها، از دفاتر وکالت تا بیمارستان‌ها و اتاق‌های عمل. دنیای متمدن و دموکراتیک نادانی و خشونت یک اقلیت رو هیچ وقت به حساب اکثریت نمی‌نویسه. میخواد مسلمان باشه، افغان باشه، فلسطینی باشه یا ایرانی. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه آگاه میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.